بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المرحلة الرابعة في الماهيات ولواحقها في الفصول. إن الأمور التي تلين على كل منها ماهيتان وهمية، والماهية ما به يجاب عن السؤال بما هو، كما أن الكمية ما به يجاب عن السؤال بكم هو، فلا يكون إلا مفهوما كليا ولا يصدق على ما لا يمكن معرفته إلا بالمشاهدة. معظم این جلد دوم روی بحث روی ماهیت. جلد اول بحث در مباحث وجود بود، حقیقت وجود، اوصاف وجود، از وجود، امکان، امتناع و همینطور بحث راجع به اصالت وجود و وحدت وجود، تشکیک، تشخص، اینها مسائل بود، بسیار مهم بود و در جلد اول مرحوم آخوند این مطالب را به نحو مبسوط بیان کردن، به طوری که میشه گفت جلد اول اثبات این شالوده و چکیده کل مباحث فلسفی است و در مباحث دیگه فلسفی همه برگشت به این مباحث جلد اول داده میشه. یعنی در مباحث، فرض کنید که مباحث نفس، خب که بحث از تجرد نفس هست یا عدم تجرد آن و خصوصیات، برگشتش به مسئله وجود و مراتب وجود در تجرد، یا اینکه در مباحث قبه و فعل که بحث از کیفیت تأثیر علت در معلول دارد، این برگشتش به مباحث وجوده. مباحث علت و معلول بسیار مباحث مهمی است، تمام اینها به حقیقت وجود و به مراتب وجود برمی‌گرده. لذا این یکی از علل به اصطلاح تطویل این جلد اول، یکی همین پرداختن به این مباحث بود که به نظر می رسید که هر چه صحبت درباره اون بشه شاید کم شده باشه. در مباحث جلد اول همونطوری که نظر رفقا هست، ما بالمناسبه راجع به ماهیت هم صحبت کردیم و مباحث ماهیت هم می آمد، منتها خب در اینجا در جلد دوم مرحوم آخوند بحث و اختصاص به، البته اکثر مباحثش مربوط به ماهیت و لوازمش هست و به طور مبسوط و فنی راجع به این قضیه و به این مطلب می پردازند. طبیعی است که همراه با مسئله ماهیت مسئله وجود هم مطرح خواهد شد، زیرا این دو از یکدیگر قابل انفکاک نیستند و به نظر می رسه که تحقیق بیشتر در جلد دوم هم باز جای خودش رو داره. یعنی بسیاری از مطالبی که مورد اختلاف حکما و مفرق بین آراء حکما و عرفا هست، از همین مسائل مطالب مربوط به ماهیت سرچشمه میگیره و کیفیت تصور ماهیت کماهیهی که باعث میشود انسان اون جایگاه ماهیت را در فضایای خارجیه و اعیان خارجیه هر کدام در رتبه خودش بتواند اونها را تعیین کند. مرحوم آخوند در ابتدا می‌فرمایند که ماهیت عبارت است از اون چیزی که در جواب ماهو گفته میشه. وقتی که انسان سوال بکند از یک شیئی، از یک عین خارجی که اون چیست، در وهله اول اون وجودش مفروغان ان هست، یعنی نسبت به هستی و نسبت به وجودش بحث ندارد، یا اینکه صرف نظر از اون وجود این صحبت و این سوال مطرحه، به وجود کاری ندارد که آیا این شیء خارجی موجود هست یا نه. بنابراین این مطلب رو که الان خدمتتون به این کیفیت دارم عرض میکنم به خاطر یک اشکالی است که حالا ما اون اشکال رو نسبت به مرحوم آخوند و مرحوم علامه در اینجا میخوایم مطرح بکنیم. بعد وقتی که یه شخصی از یک حقیقت شیء سوال میکند، این در اینجا نسبت به وجود او اصلا مطلبی ندارد که آیا این موجود هست یا نه. بله، در بسیاری از موارد انسان وقتی شیئی را مشاهده میکند و اطلاعی بر حقیقتش ندارد سوال میکنه. فرض کنید که الان در اینجا فرض کنید که این چیزی که الان در دست من هست، این جعبه و این چیز، من نمیدانم که این جنسش چیست، آهن، پلاستیک، کاوچو، چیه، نمیدانم، فقط شکلی از او میبینم، بعد میگم که این چیه، حقیقتش چیه. شما میگید فرض کنید که پلاستیک کاوچو. در مواردی که انسان، یا اینکه فرض کنید که دارویی را که انسان میبیند و نمیداند که قابل استفاده هست یا نه، از حقیقت سوال میکنه آقا این قرص چیه؟ میگن فرض کنید که برای سردرد خوبه، استامینوفنه و امثال ذلک. یا اینکه وسیله ای را انسان میبیند و نمیداند که این وسیله چه استفاده ای از اون میشه، انسان سوال میکند، میگن یه وسیله ایست که فرض کنید که برای فلان کار در منزل مفید است، باعث تنظیف منزل هست، یا اینکه برای باغچه و اینها این وسیله به درد میخوره. درست شد؟ این اغلب مسئله به این کیفیته، ولی در خیلی از اوقات انسان حتی اطلاعی بر اون عین خارجی ندارد. این مسئله سوال همیشه بر وجود شیء بر نمی گردد، یعنی وجود مسئول و مسئولون ان و معرف، این وجودش شرط برای سؤال سائل از ماهیت نیست، بلکه صرف تصور این ماهیت و این شیء ولو به نحو ابهام، این موجب سؤال است. حالا این تصور گاهی اوقات منطبق با یک وجود خارجی است، گاهی اوقات منطبق نیست. در اصطلاح ماهیت، سؤال از ماهیت، هیچ وقت سائل آن شیء را مفروغ الوجود نمی‌داند، به او کاری ندارد که آیا هست. یا اینکه فرض بکنید که دارویی که برای یک بیماری قرار درست بکنم هنوز درست نکردن، فرض کنید که خبرش میاد یه همچنین چیزی را، یه همچنین دارویی قرار درست بشه، سال بعد فرض بکنید که فلان کمپانی یک همچنین قرصی را برای و میخواهد درست کند، شما قبل از این که بخواهید اصلا سوال بکنید که آیا درست شده یا نشده یا چه قراره درست بشه، از اول میگید این دارو به درد چی میخوره، این دارو چه خاصیتی داره. هنو یک سال دیگه این کمپانی اینو درست میکنه، هنو وجودش چیز نیست، به اصطلاح در خارج محقق نیست. پس سائل در ماهیت وجود را شرط برای سؤال نمی داند، بلکه یا وجود خودش فی حد نفسه متحقق است یا اینکه وجود متحقق نیست. نظر سائل همیشه در سؤال از ماهیت شی که حقیقتش چیست عبارت از رسیدن به خصوصیات ذاتیه اوست و خواص و آثاری که بر او مترتبه. این مورد نظر سائل است، درست شد؟ حالا با توجه به این مسئله، وقتی که سائل سوال میکنه که از یک شی، از یک حقیقت شی ماهو، این در اینجا به همون حدود خود این خارجی او میخواد اشاره بکنن که این حدود خارجی و آثار خارجی چیست، که این شیء اگر در خارج بخواهد محقق بشود بنابر یک قضیه شرطیه، اگر این بخواهد در خارج محقق بشود چه خصوصیاتی داره، چه آثاری داره. این مورد نظر سائل است، این مورد نظر علیکم السلام، مورد نظر شخص به اصطلاح سوال کننده در به اصطلاح ماهیت شیء. راجع به این به اصطلاح قضیه، این مطلب، خب طبعا سوال از اون ذاتیات خود شیء برمیگرده، یعنی خود همین شیء، این شیئی که الان مورد مشاهده ماست، این شیئی که مورد نظر ماست، این شیئی که مورد توجه ماست، این ذاتیاتش چیست و مشخصاتش چیست و خصوصیاتی که او را امتیاز می‌دهد از سایر اشیاء، این خصوصیات چیست. این مسئله هست. خب این طبعا همون ماهیته، که البته خب ماهیت در واقع همون ماهویت بوده دیگه، اون اصلش ماهویت است، یعنی اون چیزی که ما به شیء و شیء، شیء اون به اصطلاح همون حقیقتی که به واسطه اون حقیقت و به واسطه اون معنایی که مورد نظر است، اون شیء در خارج ظهور پیدا می کند و از مرحله اجمال و ابهام در میاد. مطلبی که در اینجا هست و این مسئله باید بهش توجه بشه این است که مرحوم آخوند یک تفسیر دیگری را هم برای ماهیت ذکر کردن که این تفسیر دیگر باعث شده است که در اینجا مطرح بشه، و اون تفسیر این است که می فرمایند گاهی از اوقات اون سائل در جواب فرض کنین که ماهیت، گاهی اوقات در ماهیت پاسخی است که در جواب ماهو گفته میشه، گاهی اوقات ماهیت پاسخی است که در جواب ما به شیء و هوهو گفته میشه، و این دو با هم دیگه تفاوت میکنن. فرق بین جواب ماهو و جواب ما به شیء و هوهو در این است که در مرحله اول صحبت در خود اون حقیقتی است که اون حقیقت وعایش فقط ذهن است و جایگاهش گرچه در خارج متحد است با وجود، ولیکن در حلول در ذهن از آنجایی که اون ما اون شیء خارجی قابل حلول در ذهن نیست، یک حقیقتی از اون شیء خارجی که صورت و شیء هست و ذاتیات اون شیء را به وجود می آورد، اون حقیقت در ذهن نمودار میشه و در ذهن نقش میبنده، وارد میشه، اسم او رو میذاریم ماهیت. پس بنابراین در این سؤال وجود خارجی مد نظر نیست، بلکه در این سؤال حدود اون وجود خارجی و ذاتیات اون وجود خارجی و این حقیقتی که وجود خارجی به اون حقیقت ظهور پیدا کرده و خودش را نشون داده و خودش را ارائه داده و به ما می نمایاند که من اینم و شما به واسطه اطلاع بر این حقیقت او را از سایر اعیان دیگر امتیاز می دهید. به واسطه اطلاع بر این قضیه شما امتیاز می دهید. اگر فرض بکنید که در اینجا دو تا حیوان باشن و شما نمی دانید که کدام یکی از اینها بوسه بند و کدام یکی از اونها فرض کنید که مثال حیوان دیگه است، گرچه می دانید دو حیوان در اینجا هست و نمی توانید بین این دو امتیاز بدید، درست؟ در صورتی امتیاز بین این دو هست که اطلاع پیدا کنید یکی از این دو غنم است و دیگری فرض کنید که بقر است، به بقریت اطلاع پیدا کنید و به غنمیت هم اطلاع پیدا کنید، اون وقت در این صورت این مسئله قابل امتیازه. حالا اگر شما یک پوششی بر اینها پوشوندید، یک پوششی روی اون حیوان و یک پوششی روی اینها، ما که دیدگان شما را از اطلاع بر اون چه که اونها اون هستند این دیدگان را حاجب و مانع بشه، ماهیت از شما چی شده؟ ماهیت از شما دیگه مخفی شده، شما دیگه در اینجا ماهیت رو... بله، از نقطه نظر ابهام در حیوانیت ابهام براتون نیست، میدونید که اینها با چوب و درخت فرق میکنن از این نظر، یعنی خود ماهیت هم دارای مراتبی است در ابهام و در وضوح. در این که می دانید اینها حرکت می کنند، می توانید بین اینها و بین این وجود و بین درخت و گل و گیاه و فرض کنید که آب و سنگ و اینها تفاوت بگذارید، ولی از نقطه نظر خصوصیت خود اینها برای شما روشن نیست تا وقتی که این پرده و پوشش از اینجا برداشته بشه. وقتی که برداشته شد شما میفهمید این گوسفند اون هم چی؟ اون هم گاوه که در کنارش هست، درست شد؟ حالا پس این اطلاع و علمی که از این مشاهده برای شما حاصل شده است، این اطلاع باعث می شود که واقعا اون شیء به ما هو و برای شما روشن بشه، یعنی آن حقیقتی که دیگه ما برای او دیگر چیزی نیست، لیس برای عبادان بلده، تمامش همینه، یعنی همین گوسفنده که دارای این وزنه و دارای خصوصیات، اون همون بغلیست که در کنارش هست، اون هم دارای این خصوصیته و خودتون دارید این رو مشاهده میکنید. این مسئله خب به خود ماهیت و به حقیقت برمیگرده. گاهی از اوقات در تفسیر ماهیت آمدن این تو گفتن ما به شیء و هو و اون ماهیت عبارت است اون چیزی که شیئیتش رو به واسطه او به دست میاره، یعنی عبارت است از همون وجود متشخص. اون وجود متشخص که الان فرض کنید که من دارم یکی یکی رفقا رو دارم میبینم، الان فرض کنید که در اون گوشه نشسته، این فرض بکنید که شروع میشه یکی یکی تا میاد و میره، این وجود بدون این که من نظری به ماهیتش بکنم که این ماهیتش چیه، مثلا این شخص ماهیتش فرق میکنه با ماهیتی که در کنارشه یا نه، هر دو یه ماهیت رو دارن. میشه آقا دو تا آدم دو تا ماهیت داشته باشه؟ ظاهرا میشه، بله، خدا به دادمون برسه و با کارها و اعمالمون، اینهایی که چشم برزخیشون باز شده و حقیقت انسان را و اشکال مختلفه میبینند، اونها میدانند که بله ممکنه ماهیات افراد هم و هم دیگه تفاوت داشته باشه و فرق بکنه و به ظاهر اینها دارای آثار مشترک باشن، درست شد؟ این تشخصی که الان وجود دارد همین تشخص مورد نظر ماهیت است، دیگه کاری به اون آثار دیگر ما نداریم، یعنی همینی که الان من دارم میبینم با این دو چشمم، اینی که الان داره میاد در صورتی که داره میاد، یعنی ما به ازا اون حقیقتی که داره میاد اون مورد نظر منه و طبعا اون عبارت از چیست؟ اون عبارت از وجود دیگه. یعنی الان من اطلاع بر یک وجود پیدا کردم، حالا بعد از اطلاع بر این وجود سراغ حقیقتش دیگر نمی روم. فرض کنید که میگن که فرض کنید که این چیه، این میگم که این فرض کنید که این شی همینی که داری میبینی دیگه، داری میبینی راه میره دیگه، حیوانیش که داره راه میره دیگه، نمیرم سوال بکنم والا این حیوان جزء کدام دستی از حیوانات، یا این انسان فرض کنید کدام دستی از انسان حیوانات، حیوانات که نه بالاخره حیوانم انسان دیگه، حیوان دیگه کدام دستی از انسان ها هست، کدام از صنف از اسناد هست. روی این جهت ما جوابی که داده می شود به تشخص در وجود برمی گردد، به خود ماهیت بر نمی گرده. یعنی وقتی که من سوال می کنم که این شی چیست، از وجود خارجی او دارم سوال می کنم، نه از ماهیت و خصوصیات او. یعنی در واقع باید در اینجا این اولا اون شی معرف ما که از او سوال می شه، اولا باید عبارت از یک تعین خارجی و یک عین خارجی باشه، از چیزی که موجود نیست دیگر انسان نمیتواند سوال بکند بر این فرض. دوم اینکه پاسخی که داده میشه در این صورت اون پاسخ به خود وجود متشخص برمیگردد و وجود متعین، نه به خصوصیات فرض بکنید که اون ذاتیه اون شی جدای از اون وجود. با این مسئله‌ای که مرحوم آخوند گفتن، ایشون می‌فرمایند که این تفسیری که ما در اینجا داریم این میشه اهم مطلق از اون ماهیت قبلی، یعنی هم بر وجود صادق است که عبارت است از وجود متشخصه، و هم بر این هم بر خود اشیایی که اونا دارای وجود نیستند، یا اینکه وجودشون وجود مخلوق عنه، یا توجهی اصلا به اون وجود ندارن. مثلا از شی گفته میشه اون شیی که قراره فرض کنید که مثلا به وجود بیاید اون چیه، میگیم که آقا اون دارای این شی و این خصوصیاته، یا این که نه میگیم این چیزی که الان در جلوی من هست و من دارم مشاهده میکنم این چیز، درست شد؟ این در واقع به خود همین وجود متشخص خارجی این مسئله برمیگرده. لذا در اینجا آقای که جا هست رحمه بوده دم دره، نه آه شما اینقدر چیز نیستید، رحمه دو مالا رحمه دو شما قبول ندارید از مشایخی ما شما رو قبول هستم. خب مرحوم علامه در اینجا یه حاشیه‌ای دارن که حاشیه بسیار خوب و حاشیه به اصطلاح مبین و موضعی هست، اینو خب رفقا طبعا مطالعه میکنن. ایشون در این حاشیه مطلبی رو که فرمودن این است که بیان ایشون در واقع میشه گفت که توضیح کلام مرحوم صدرالمتعلهینه، این است که ما در مورد ماهیت دو نظر در ممکنه برای ما در هنگام سوال مطرح باشه. نظریه اول این است که خود اون ذاتیات شی که به واسطه اون ذاتیات اگر این شی وجود خارجی پیدا کند، توجه کنید ذاتیات شی که اگر این شی وجود خارجی پیدا بکند باید با این ذاتیات وجود خارجی پیدا کند، جدای از این نمیشه. غنم یک ذاتیاتی دارد که اگر این غنم بخواد وجود خارجی پیدا کند باید همراه با این ذاتیات باشه، جدای از این ذاتیات دیگر غنم نخواهد بود، کلب خواهد بود، بقر خواهد بود، شتر خواهد بود و ابل. این ذاتیات از این ذاتیات انسان سوال میکند، این همون سوال از ماهیت به ماهو که در جوابش ذاتیات شی جدای از اون وجودش به نظر میاد، چه این که اون وجود خارجی داشته باشه یا نداشته باشه، درست شد؟ بعد گاهی از اوقات ایشون میفرمایند که وقتی که سوال میشه از یک ماهیت شی، همون عبارت هست از اون هویت خارجی او که الان در خارج متحققه. اون هویت خارجی او که شما دارید اون را مشاهده می کنید و اون داره در چشم شما میاد و از چشم شما به ذهن شما عبور پیدا می کند، اون هویت خارجی را اسمشو میذارن ماهیت، که منطبق علیه اون عین خارجی است و اون چیزیست که الان مورد مشاهده شماست. پس بنابراین با این تفسیر دوم وقتی که سوال می شود از شیء اعم می شود، از شیء موجود و شیء معدوم و به طور کلی هر دو دسته رو شامل می شه. با تفسیر دوم این نسبت به تفسیر اول این عام میشه و تفسیر اول میشه خاص، که عبارت از همون خصوصیات هست و بس. این وجود رو هم در اینجا دربر میگیرن. با توجه به مطالبی که راجع به ماهیت خدمت رفقا عرض شد، به نظر میرسد که کلام مرحوم علامه در اینجا محل تأمله. جهتش این است که همونطوری که به نظر میرسه در مورد ماهیت سائل نظر به وجود ماهیت ندارد، نظر سائل در مورد ماهیت به خصوصیات و متمایزات و ممیزات و مشخصات و مشخصات این عین خارجی است بر فرض قضاییه شرطیه، یعنی بر فرض وجود موضوع در قضیه شرطیه. به طور کلی وقتی که سائل سوال می کند که این قرص چیست، این الان به خصوصیات و به آثار این قرص کار دارد، نه اینکه حالا فرض کنیم که این قرص موجود است یا موجود نیست، به او کاری نداره. میخواد تفاوت بین این دارو و دوایی که هست و بین سایر داروها را متوجه بشه و این تفاوت به ذاتیات شیء برمیگرده. حالا از باب اتفاق این شیء خارجی وجود گاهی پیدا کرده، چطور این که در جلوی ما فرض کنیم که دارویی وجود داره، یا اینکه این شیء خارجی اصلا وجود ندارد، همونطوری که گفتم یه سال دیگه تازه میخوان درستش بکنن، یعنی فرض الوجود است در این مورد که لو فرض وجوده، حالا چه خاصیتی دارد؟ اگر این وجودش بعد بخواهد تحقق پیدا کند، الان نیست، اگر بعد بخواهد تحقق پیدا کند، این فرقش با سایر داروها چیه که قیمتش گرونتره؟ این چه فرض کنید که خصوصیتی داره؟ میگیم خب بله، این یک دارویی یک خواصی دارد که بقیه داروها که مانند این هستند این خواص رو ندارند، درست شد؟ و قرارم بر این است که سال دیگه فرض کنیم که تازه آمپولش رو بسازن، قرصش رو قراری که فرض کنیم سال دیگه این درست کنن. در سوال هیچ وقت اون وجود مد نظر نیست. لذا گفتند همیشه بزرگان که بعد از این که انسان از سؤال به ماهو به خصوصیت اون شی پی برد، حالا بعد سؤال میکنه حالا این هست یا نیست. اینی که سؤال میکنه هست یا نیست، این رو بعد میاد این مسئله رو میپرسه. شما که وقتی میخواید برید فرض بکنید که میخواید برید یک فرض کنید که دارویی رو در داروخانه بخرید، چجوری میرید میخرید؟ میرید یه دونه شیشه رو از تو داروخانه برمیدارید میگید آقا پولشو بده، پولشو میگید؟ یا نه اول میرید به داروخانه‌ای میگید آقا من دارای ناراحتی فلان هستم، این قسمت از بدنم، کبدم، رودم، نمیدونم فرض کن سینم، قلبم درد میکنه، از شما سوال میکنه خصوصیات چطوره، شما برای او بیان میکنید. وقتی که اینها را گفتید میگید آیا یک همچنین دارویی که برای این بیماری هست آیا وجود دارد یا ندارد؟ وقت اون میگه هست یا نیست. اول از هست دارو سوال نمیکنید، اول سوال از این میکنید که اگر بخواهم دارویی برای این بیماری بخرم چه دارویی باید باشه؟ میگه باید یه دارویی باشه، فرض بکنید که این درش فرض کنید که پتاسیم باشه، این فرض کنید که درش فرض کنید که یود باشه، این فرض کنید که درش سایر مواد پایین آورده فشار مثلا فشار خون باشه، این ماده باشه که فرض کنید که ضد انعقاد، فرض کنید که کلسترول چربی تو پلاکت های فرض کنید که عروق اینها باشه، این دارو با این خصوصیت به درد شما میخورد. درست شد؟ یه خود فکر میکنی حالا آقا شما این دارو رو داری؟ از اول که نمیری بگی دارو رو برد، اول ماهیت این دوا و خصوصیت این دوا باید برای شما مشخص بشه که این دوا چه خصوصیات، بعد اون وقت از وجود خارجی سوال میکنیم. این میشه چی؟ این اون نکته مخفی است که انسان وجود را همیشه در مرتبه متأخر از سوال قرار میدهد، نه در مرتبه متقدم. بنابراین با توجه به این قضیه دیگر فرقی نیست چه این که ما تفسیر ماهیت را جواب از سوال ماهو بیاریم که صرف نظر از وجود و عدم اون وجود خارجی است، یا این که تفسیر ماهیت را در سوال از ما به شیء و هوهو بیاریم که اون شیئی که در اینجا هست اون شیء چه خصوصیتی دارد، چه آثاری دارد. در واقع مرحوم آخوند و مرحوم علامه رضوان الله علیه ما شیء را به عنوان امر و عین موجود خارجی فرض کردند و پاسخی را که از این سوال ما به شیخ و بهوز پاسخ از سوال وجود متشخص قرار دادند. لذا گفتند که این وجود متشخص که دارای یک هویت خارجی است، این وجود متشخص این چه آثاری دارد، چه ذاتیات چه ذاتیاتی داره. بگوید سائل بگوید هذا الشيء ما هو في ذاته، که سوال از ما به شیء و هو هست که در اینجا شیئیت یک تعین خارجی است که این تعین خارجی اهم است از وجود خارجی و اهم است از وجود مفروض، که لذا در اینجا مرحوم آخوند میفرمان این تفسیر دوم عام و خاص مطلق است به نسبت به اون تفسیر اول.
در همون تعینات شخصی که میفرمایید اون وجود هم منتبی است و مخفی است از نظر اصلاح، اما سوالش
التفات نداره. ببینید اصلا به طور کلی ما از ماهیتی که سوال میکنیم ماهیت روی هوا رو که سوال نمیکنیم، ماهیت روی هوا و لنگ در هوا و بدون هیچ انتصاب وجود که به درد سوال نمیخوره، به درد ما نمیخوره. اون یه امر عدمی است. اگر یه امری وجود پیدا نکند پس بنابراین سوال از ماهیت هم سوال بیخود و لغوی خواهد بود. قطعا وقتی که سائل سوال میکنه از ماهیت شی، وجود او را در نظر دارد، نه اینکه به اصطلاح صرف همون خصوصیات و آثار را با قطع نظر از وجود. نه، وقتی که سوال میکند که آیا یک همچنین دارویی که دارای این خصوصیات باشه هست یا نیست، من یک همچنین آیا چه دارویی که برای مرض من مفید است باید چه خصوصیاتی داشته باشد، خصوصیات موجوده مورد نظرش یا خصوصیات معدومه، خصوصیات معدومه که به درد مرض من نمیخوره. پس قطعاً در هر سوالی که سائل میکنه از ماهیت وجود اون مفروغ عنه، یعنی اصلا کاری به اون نداره که آیا وجود. لذا حتی نسبت به اعیانی که اونها وجود خارجی هم ندارن از اونها سوال میکنه. چرا سوال میکنه؟ اون محتمل الوجوده، متوقع الوجوده، چون توقع وجودش را دارد از الان میره سوال میکنه، اسمش رو تو لیست مینویسه که وقتی که این دوا در آمد منو زودتر بر من بفرستید، در حالی که هنوز دوا نیست، هنوز دارو نیست.
چرا میره این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه مسئله وجود اون عین خارجی اون لازمه برای سوال از ماهیته. وقتی که من ندانم یه شی در خارج اصلا وجود نداره و این یه امر عدمی است و اصلا هم وجود پیدا نخواهد کرد، خب این خودش عدم مطلقه دیگه. پس بنابراین چه سوال از چه قضیه هست؟ مگر اینکه فرض کنیم که خود انسان بخواد از خودش یک شیئی را بتراشه در عالم تخیل، در عالم ذهن خودش بخواد
بین التفات و عدم التفات.
خب
نه ماهیت و
نه همین،
چون به اون وجود منتقی و مخفی التفات نداره، بعد ملتفت میشه باز
نه
هستیه.
ببینید سوعرض بنده در اینجا این است که سائل اصلا کاری به وجود ندارد، حتی در شیئی که معدومم هست وجود متوقعش مورد نظره، یعنی تو اون کنه ذاتش، تو اون خفای ذاتی اون وجود متأخر اون مورد نظر هست، ولی اصلا اون کاری نداره. میگه این وجود داشته باشه الان یا نداشته باشه، من از اول باید ببینم که این عین خارجی چه خاصیتی داره، بعد اون وقت میرم سراغش. حالا این موجود هست برم بخرم یا موجود نیست سب کنم. به امر عدمی که هیچ وقت ماهیت تعلق نمیگیره، یعنی هیچ وقت سوال که نمیاد از یه امر عدمی بیا سوال بکنی چیزی که میدونه.
این برهان خدشه بکنم.
بله
این برهان خدشه.
نه نیست، من میخوام بگم که در اینجا فرق نمیکنه. اینی که مرحوم علامه آمدن توضیح دادن این مسئله را، این توضیح به اصطلاح هر دو یکیست، یعنی در واقع چه سوال بشه از ماهو چه سوال بشه از ما به شیء هوهو، هر دو یکیست. این منظور منه. لذا هم سعد المتعلقی که در اینجا آمده گفته که پاسخی که در جواب ما به شیء هوهو عام است به نسبت به پاسخی که در جواب ماهو هست، اون برمیگرده فقط به ماهیت شیء، این برمیگرده هم به وجود و هم به ماهیت برمیگرده. این عرض بنده این است که این هر دو یکیه، چون شیئی که در اینجا هست چه بیاری چه نیاری در دل سائل اون شیء منتوی هست. بالاخره وقتی که سائل میاد سوال میکنه از ماهو، معناش اینه که ما هاذا شیء فی ذاته، این شیء توی قلبشه. حالا در اونجا گفته ماهو، اون گفته ما به شیء و او فرق نمیکنه. شیء در اینجا وجود خارجی که نیست که بگوید این وجود خارجی متشخص هست اون که ماهو. شیء یعنی همون ما به شیء و شیئن که حتی در مورد باری تعالی هم داریم، شیء لاک الاشیا که اون از شای اشیا میاد دیگه، شیء مشی یعنی مورد خاص، مورد توجه و مورد اشاره، شای اشیا یعنی خاص. اون اشیا هم میگن شیء به خاطر اینکه مورد توجه و مورد اشاره و مورد خاص انسان است. و لذا در مورد به اصطلاح در مورد خدای تعالی داریم، در خطبات امیرالمومنین داریم شیء شیء به معنای ماهیت نیست، شیء به معنای چیست؟ به معنای تشخص است، هر چیزی که قابل برای تشخصه. حالا این تشخص چه ماهیت داشته باشه مثل ممکنات، چه ماهیت نداشته باشه مثل وجود باری، فرقی دیگه در اینجا نمی کنه. لذا اگر شما از ماهو میخواهید خود اون حقیقت را در نظر بیارید، ذاتیات شیء را بدون شیء در نظر بگیرید، در اینجا قطعا این مسئله خلافه، چون سائل اول شیئیت را مورد نظر آورده، یعنی شیئی که در خارج هست یا در خارج میتواند باشد، بنابرای قضیه مفروضه شرطیه، این چه خصوصیاتی دارد و چه آثاری دارد. پس شیء همیشه هست. حالا در اینجا به اسم آورده شدن، به تلفظ آورده شده، در اون در سؤال از ماهو این تلفظ ندارد، باز شیئیت در جای خودش مورد لحاظه،
یعنی ممکنه به غیر و محال ذاتی ماهیت ندارد.
ماهیت یه مفهومه، ماهیت چیزی که ممتنه هست. شما عدم رو برای شما برای عدم چه ماهیتی تصور میکنید؟ هیچ، چون ماهیت ندارد عدم است. وجودی که ماهیت ندارد اون وجود چیست؟ اون مساوی با عدمه. وجودی که تشخص منظور از ماهیت همون تشخصه، که حالا اهم از این که ماهیت باری باشه که الحق ماهیت و نیت او باشه، یا این که تشخصات خارجی باشه که مبدعات در که مراتب تشکیک در وجود خودش ماهیته، یا این که در مورد به اصطلاح صورت و ماده که ترکیب از جنس و فصل خودش موجبه به اصطلاح ماهیته. ولی چیزی که عدم است، چیزی که معدوم است، نه. ببینید یه وقتی شما یک فرض کنه حیوانی را در ذهن خودتون تصور میکنید که اون حیوان معدومه، ولی شما برای اون حیوان در ذهن خودتون وجود دادید، حالا که برای اون وجود دادید، حالا از ماهیتش رو ترسیم میکنید، میگید من یک حیوانی را الان در ذهن خودم ترسیم کردم و میخواهم این حیوان را در صورتی که امکانات داشته باشم، با این تکنیک امروز، با این وسایل امروز، میخوام یک حیوان گوسفند، یک گوسفندی را، یک غنمی را، این در خارج با ترکیبات نمیدونم فرض کنید که ژن نمیدونم این مسائل جدید امروزی، میخوام یک غنم شش پای سه سر نمیدونم 500 کیلویی میخوام در اینجا بنده تولید کنم، درست شد؟ اینم خصوصیاتشه، نقشش هم میکشید میذارید جلو به همم نشون میدید. خب این در اینجا وجود پیدا کرده، یعنی منطق وجود خارجی پیدا نکرده، وجود ذهنی. اون وجود ذهنی شما باز داره ماهیته، گرچه در خارج نیست، ولی ممکن است که در خارج حالا تحقق پیدا بکنه، بیان فرض کنید گوسفند سه سر شیش پای 500 کیلویی هم بیان درست بکنن، که شما میگید ها همینی که من در ذهن آوردم همین الان در خارجه. عبارت اخرای دیگه، شما این نقشه‌ای که میخواید بکشید برای ساختمان، خب ساختمان که هنوز وجود خارجی نداره، چطور شما نقشه رو میکشید؟ یه مهندسی که میشینه یه نقشه میکشه، مگر غیر از اینکه برمیداره این چند تا خط این ورو چند تا خط این ورو، اینجا رو برمیداره دستشویی میذاره، اونجا رو برمیداره حموم میذاره، اونجا رو اتاق خواب میذاره، تو بعد میگه چی؟ میگه آقا از این خوشت میاد یا نمیاد؟ شما سوال میکنی خب این ساختمانی که میخوای برای من درست بکنی چند تا اتاق داره؟ این ساختمان چند متره؟ شمالیه؟ جنوبیه؟ فرض کنی که خصوصیاتش چیه؟ دو طبقه است؟ یک طبقه است؟ به کدام قسمت شهر واقعه؟ مسائلی که در این ساختمان میخوای به کار ببری چیه؟ این ساختمان چند سال دوام داره؟ چه جور میخوای بسازی؟ آیا با شیرونی میخوای ساختمانو بسازی؟ یا فرض کنی که مسطح میخوای درست کنی؟ این خصوصیاتی که شما دارتون همه سوال از ماهیت دیگه، دقیقاً وجود نداره. شما که این سوالات رو میکنی بر چه اساسی است؟ بر اساس یک امر موجود، اون امر موجود امر ذهنی است،
یعنی نفس الامری در واقع شدیه.
حالا نفس الامری که به عنوان واقع، نه به عنوان وجود اعم از خارجی و ذهنی، از این اون وجود خارجی اون وجود تشخص دارد یا ندارد؟ یک مهندسی که این ساختمان را در ذهنش ساخته و بعد این را به روی کاغذ آورده، واقعا این فعل نفسانی، این اعمال و تعمل نفسانی در خارج انجام شده یا نشده؟ شده دیگه، 5 ساعت بیچاره یه هفته وقت گذاشته، صبح و شب نشسته با اون مغزش داشته کار میکرده، اون رو بعد کاغذ آباده کشیده، خط این ور کرده اون ور کرده، آخرش میگه آقا این نقشه مطابقه با چیز، مطابقه با اون مسئله ذهنیست. بسیار خوب، پس الان یه امری واقع شده، مطابقه اونم در واقع نشده، تو ذهن انجام شده. پس بنابراین ماهیت عبارت اخرى چیست؟ عبارت اخرى تشخص یک امر خارجی است. اون امر خارجی چه این که در عین خارج باشه، چه این که اون در وجود ذهن باشه، که البته این مسئله رو هنوز مرحوم آخوند در اینجا مطرح نکردن، در واقع قدی زود این سوال شد. اون چی که مورد نظر هست در اینجا، در امروز بخواستم عرض بکنم، فقط این است که در مورد، چون بحث در مورد ماهیت همونطوری که در سال گذشته، در سالهای گذشته کرارن عرض شد، بحث یک بحث بسیار دقیقی است که به نظر میرسه که هر که بیشتر راجع به اون صحبت بشه، اون گرچه در این حال الان یک قضیه است که شاید با یک نظریه ابتدایی این یک مسئله روشنی باشه، ولی به خاطر اون رقت و لطافت و ظرافتی که در ارتباط بین او و بین وجوده، در بسیاری از اوقات انسان جای اونها رو عوض میکنه، به جای وجود ماهیت و به جای ماهیت اسمش رو وجود میگذاره. درست شد؟ اون رقتی که داره و همون که در مواردی ما میبینیم که کلمات بزرگان در موارد مختلف این دارای اضطرابی است، یک نوع اضطرابی است که در مسئله ماهیت در اینجا مطرح شده. از جمله همین قضیه، یعنی همین مسئله امروز، در همین مسئله که مرحوم ملا صدر آمدن و میفرمایند تفسیری که در اینجا درباره ماهیت شده و در اینجا به خود وجود متشخص برمیگردد، یعنی در واقع سائل داره از اون وجود متشخص که داره با این دو چشمش میبینه داره سوال میکنه، این قضیه برگشتش به این مسئله است که این شیئی رو که سائل داره با این دو چشمش میبینه و از وجودش داره پرسه، صحبت در این است که از وجود هیچ وقت سوال نمیشه، از تشخص داره سوال میکنه، به وجود کاری نداره، وجودش احساس میکنه، دست میزنه الان میبینه فقط یکی اینجا هست. خب حالا چه دست بزنه، چه با چشمش ببینه، چه صدای نفسش فرض بکنی که بهش برسه، بالاخره یه احساس وجودی رو در اینجا میکنه. دنبال چی میگرده سائل از این سوال از این شی؟ دنبال وجود میگرده که وجودش داره میبینه دیگه، وجود که دیگه وقتی چه میخواد در خود اصل بودن چه فرقی میکند بین اینکه انسان در اینجا باشه یا این درخت چنار فرض کنده اینجا باشه، هر دو هست. در بودن احساس بودن، مفهوم بودن، اون درک بودن، این درک بودن در هر دو تا در اینجا وجود داره، در همه اینا هست. شجر در اینجا احساس بودن را می کند، اونی را که داره به دنبالش می گرده بعد از این بودن، اون ماهیت و شیه، اون ذاتیشه. می دونم در اینجا یه چیزی الان در جلوی من وایساده، ولی من چشمم خوب نمی بینه اینی که وایساده در جلوی من آدم یا درخته. در اینی که یه چیزی وایساده حرف نداره، نسبت به او که مطلبی نداره. در بودن ها، در مفهوم بودن، در مفهوم بودن که سائل حرف نداره، میبینه یه چیزی الان هست، حالا چه با دستش دست بزنه، میبینه یکی کنارش نشسته، یا اینکه فرض کنید که حرکت بکنه، از حرکت و تموج هوا احساس میکنه یکی نشسته، فرض بکنید که از اینها هم گذشته، چشمش حتی نمیدونم خوب نمیبینه، ولی به طور مبهم یک فردی رو میبینه، باز احساس میکنه یه فرد نشسته. در همه این احوالات سوال نمیکنه، سوال از این که یه فرد نشسته نمیکنه، سوال میکنه اینی که نشسته کیه، از او سوال میکنه که آقای آشماغل تهرانی هستن یا اینکه یکی دیگه است، از اون داره به اصطلاح مطلب رو میخواد بپرسه. این میشه چی؟ این میشه سوال از ماهیت. پس این سوال از وجود نیست، سوال از وجود، وجود داره، بله، وجود تشخص دو. بحث بر میگرده که این وجود چه تشخصی دارد، آیا این تشخص تشخص این شکل و این شمایلی است، یا اینکه تشخص تشکل شکل شمایلی آید. در تشخص، تشخص میشه چی؟ میشه ماهیت. درست شد؟ پس بنابراین هیچ وقت سائل بحثش اصلا راجع به وجود نیست، بحثش راجع به تشخص در به اصطلاح وجوده، و تشخص در وجود در همون ماهیت و ذاتیت و آثار و خواص و خصوصیات اون شیه، چیزی که در وجود خارجی باشه یا در وجود خارجی نباشه. این ساعت هم که کدوم بود، به حال خودش. درست شد؟ خب این انشاءالله تا فردا که ببینیم که تتای مسئله چی خود رفقا این حواشی رو بخونن. حواشی حواشی خوبی است، هم مال مرحوم علامه هم مال مرحوم سبزواری، اینها بسیار حواشی روشن کننده و به اصطلاح موزه هست تا که فردا بدیم. بله اصلا در ماهیت جزئیات و کلیات نمیاد. ببینید سوال از ماهیت به طور کلی، سوال از ماهیت هیچ ارتباطی به خود این جزئیات مصداق خارج و اینها نداره، برمیگرده یه مسائل کلی، یعنی برگشت خود ماهیت. از حالا در بحث فردا هم خود مرحوم آخوند به اصطلاح این مسئله رو ذکر میکنه. اصلا در ماهیت ما جزئی و کلی نداریم، جزئی و جزئیت که عبارت از تشخص باشه این از آثار وجوده، این به ماهیت بنده. یعنی وقتی که وجود یک با وجود متشخصی شد، اون موقع چی؟ اون موقع شما به او اشاره میکنید. ولی همین به اصطلاح وجود زی که شما میخواید از ماهیت سوال بکنید، در جواب این که این چی میگی؟ میگید حیوان و ناطق دیگه، حیوان و ناطقه. آثار دیگرش هم عالم هم هست، آثار دیگرش متقی هم هست، ببینید همه کلیه، آثار دیگرش کاتب هم هست دیگه، شعر هم میگه، بعد فرض کنید که ورزش هم میکنه، بعد چیکار؟ همه چیزا چیه؟ همه سوال چیزای کلی. این کلی کلی ها رو شما در کنار هم میذارید میشه چی؟ میشه زید. ولی اون چیزی که زید را زید کرده و قابل امتیاز با بقیه کرده، اینها نیست، اون تشخص در وجوده. یعنی وقتی که وجود متشخص شد، اون موقع شما حالا میاد چیکار میکنید؟ بین او و بین بقیه فرق میذارید. از اون وجود متشخص شما این کلیات رو تا اونجا برمیدارید، انتظار میکنید اولا این حیوان چون میبینید حرکت میکنه، انسان میبینید نطق داره و فکر و تحول داره، صحبت میکنه معلوم میشه علم داره، نمیدونم شعر میگه معلوم میشه این قریحه ذاتی داره، و همینطور علومجر را نسبت اون زاد. بحث راجب که ماهیت جزئیات و کلیت برمیداره، اون بحث بعدی. صحبت امروز ما این بود که چه ما سوال بکنیم از یک امر مبهم کلی به عنوان طبیعت کلیه، چه این که سوال بکنیم از امر مشخص خارجی، در هر دوی اینها وجود مورد نظر سائل نیست، مفهوم وجود یه مفهوم جدایی است که جدای از ماهیت میاد بزن. این وجود چه خصوصیاتی هست او یه مطلب دیگه است. چه بنابراین ما سوال بکنیم که ماهو یعنی خصوصیاتش چیز، چه سوال بکنیم از این که ما به شیء و هوهو، این شیء که مورد نظر ماست، این شیء موجود که مورد نظر ماست، این چه خصوصیاتی دارد؟ هر دوی اینها یکیست، زیرا در سوال هیچ وقت وجود در سوال مطرح نیست، خصوصیات مطرحه. این حرف ما بود.